هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث بر این آیه شریفه سوره مبارکه حج، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هست. بیان کردیم که از خود آیه شریفه به خوبی استفاده می شود که خدای تبارک و تعالی می فرماید گروهی هستند که این گروه با برنامه‌ای که دارند و تشکیلاتی که دارند این امور رو بعد از این که ما این گروه رو متمکن کردیم در روی زمین این امور رو پیاده می کنند و اجرا می کنند. از خود آیه گفتیم به خوبی استفاده می شود که باید گروهی باشه که خدای تبارک و تعالی اون گروه را متمکن کرده باشه و نمی شود به تمکن بر یک شخص در یک زمان آیه رو تطبیق کرد. اگر گروهی متمکن شدن اقتدار پیدا کردن که این کارها رو انجام میدن و این تطبیق پیدا میکنه فقط بر وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب اون حضرت. و باز ملاحظه کردید از روایات هم همین معنا استفاده شد. یکی از نکاتی که در آیه باید مورد توجه قرار بگیره اینه، بر حسب ظاهر آیه این متمکنین در ارض برای انجام این امور اربعه هیچ چیزی مانعشون نیست و اساساً شاید یکی از لطائفی که در این آیه شریف وجود داره همینه. یعنی اگر مؤمنین در هر زمانی خودشونم تلاش کنن بر این که اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر بکنن ممکنه به یک مانعی برخورد بکنه و مانع نگذاره که اینها این کار رو انجام بدن. اما آیه می فرماید اینها اونچنان تمکنی پیدا می کنن که این کارا رو دیگه انجام می دن. یعنی یک اشاره خیلی لطیفی داره که نه تنها به عنوان وظیفه اولیه خودشون این است که این کارا رو انجام بدن، بلکه هیچ چیزی نمی تواند مانع اینها هم بشه. خب این نکته رو اگر ما بهش توجه بکنیم باز دلالت آیه رو بر تطبیقش بر وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب اون حضرت روشن‌تر می‌کنه. قبل از ظهور حضرت هر حکومتی حتی در این حکومت اسلامی خود ما ممکنه موانعی ایجاد بشه. این مانع فقط منحصر نیست به موانع قدرتی، ممکنه گاهی اوقات روی جهالت باشه. الان در زمان ما برخی براشون معروف روشن نیست، منکر روشن نیست. در زمان ما بعضی از فرقه ها وجود داره که مسلم جزء فرقه های منحرف و منکره، اما در نزد بعضی از افراد حتی مسئولین زمان ما این مقدار روشن نیست که اینها جزء فرقه های ضاله و باطله باشن. این جهل مانع میشه، یعنی آیه میفرماید هیچ چیز نمیتونه مانع اینها بشه، اینا صلات رو اقامه میکنن، زکات رو ایتا میکنن، امر به معروف میکنن، مطلقا هیچی مانع اینا نمیشه، نه قدرتی میتواند ممانعت بکنه از اینها و نه جهل میتونه ممانعت بکنه. خب این در چه زمانی میتونه پیاده بشه و تطبیق بشه؟ در اون زمانی که دیگه معروف کاملا روشنه و منکر هم کاملا روشنه. این هم نکته ایست که ما در مورد این آیه باید بیان بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون خب در تفسیر شریف المیزان آیه رو طوری معنا فرمودن که این آیه از همون زمان نزول شامل مؤمنین و مسلمان ها می شود الی یوم القیامه. چند نکته ایشون در فرمایششون دارن که من عبارت ایشون رو هم یادداشت کردم چون نکاتی داره، برخی از نکاتش همونیست که قبلا هم ما بهش اشاره کرده بودیم، البته من امروز دیدم تفسیر شریف المیزان رو. اولین نکته که روش اصرار دارن می فرمان این آیه توصیف برای مجموع به ما هو المجموعه و توصیف برای اشخاص نیست. این همونیست که عرض کردیم ما آیه میخواد بگه یه گروهی هستن، این گروه تشکیلاتی دارن، من حیث و انهم مجتمعون میان این کار رو انجام میدن، نه من حیث و انهم اشخاصون و افرادون، نه من حیث و انهم مجتمعون تشکیلاتی دارن سازماندهی شده و میان این چهار عمل رو انجام میدن. خب این نکته نکته بسیار خوبیه. می فرماید توصیف المجموع من حیث و مجموع من غیر نظر الی الاشخاص. بعد می فرماید که یقول تعالی ان من صفتهم انهم ان تمکنوا فی الارض و اعطوا الحریه فی اختیار ما یستحبونه من نحو الحیات عقدوا مجتمعا صالحا تقام فیه الصلاه. می فرماید خدای تبارک و تعالی داره توصیف این مجموع رو میکنه، می فرماید این مجموع یک چنین صفتی دارن، یک چنین خصیصه‌ای دارن، یک چنین ویژگی دارن که اگر تمکن در زمین پیدا بکنن و اعطوا الحریه فی اختیار ما یستحبونه من نحو الحیات، به اینها اختیار داده بشه که اون چه که نیکی هست در حیات اختیار بکنن، اینا عقدوا مجتمعا صالحا تقام فیه الصلاه، یه مجتمعی درست میکنن که درش این چهار امر انجام بشه. و باز در چند سطر بعد می فرماید که فالمراد بهم عامة المؤمنین یوم اذن، یعنی همون زمان نزول آیه، بل عامة المسلمین الى یوم القیامه والخصیصه خصیصتهم بالتبع فمن تبع المسلم بما هو مسلم الصلاه و ان كان ربما قشیت القواشی. می فرماید آیه می فرماید تبع مسلمانی که تمکن پیدا بکند این است که میخواد جامعه رو اصلاح بکنه، ولو این که چه بسا در بعضی از زمانها قشیت هل قواشی. ما نسبت به این قسمت فرمایش ایشون یک حاشیه‌ای داریم، حاشیه طلبگی. حالا فاصله بین ما و علامه از زمین تا آسمانه، ولی خب به لحاظ کار طلبگیمون و اینکه کار ما این است که بالاخره حرفها رو اگر اشکالی به ذهن میرسه بیان میکنیم، حالا دیگران میان این اشکال رو یا قبول میکنن یا اینکه این اشکال رو رد میکنن. لذا یه وقت در ذهن نیاد که اگر تعلیقی داریم، حاشیه‌ای داریم، این خدای نکرده خدای نکرده در ذهن خطور بکنه که ما بهتر میفهمیم. خدا نکنه چنین لحظه‌ای برای انسان فرا برسه که حالا این همه بزرگان، این همه زحماتی کشیدن، این همه تلاش‌های علمی ایناست که امروز ما حیات علمی اصلا پیدا کردیم. حوزه‌های ما به برکت این زحمات علمی این بزرگانه. اگر امروز در حوزه تفسیر مطرحه، تمامش مرهون اون مجاهدت‌های مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه است. با اون درجه علمی که یک اصولی قوی بود، حاشیه بر کفایه داره، یک فقیه بود و در فلسفه هم که دیگه در حد اعلا بود، در جزء طراز اولهای زمان خودش بود. حالا ما بخوایم عرض بکنیم آیا واقعا از آیه شریفه میشه این نکته را استفاده کرد؟ بگیم آیه مربوط به عامت المسلمین و المؤمنین یومئذ، بعدا جمیع المسلمین الی یوم القیامه، بعد بگیم خدای تبارک و تعالی در مقام بیان طبع مسلم بودن افراده که انسان مسلمان ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة. البته در دنبالش اشاره میکنن که حالا اینا رو هم بخونیم بعد مطالبی که داریم عرض بکنیم. میفرماید اینی که بعضی از مفسرین آمدن این الذین را خصوص مهاجرین قرار دادن و اشخاصی از مهاجرین، این حرف اشتباهیه. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول، لمنافاته عموم الموصوف المذکور فی صدر الآیات. آیات قبلی که این الذین صفت برای اونهاست، اون الذین اخرجو اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو، اذن للذین یقاتلون که حالا یکی از آیاتی که بعداً میخواییم جز همین بحث مفصل ذکر کنیم همین آیه است. ایشون میفرد اون آیات عمومیت داره، در اون آیات حکم جهاد برای عموم تجویز شده. اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمون، پس اون موصوف عامه. چرا بیایم این الذین رو منحصر به چند نفر از مهاجرین قرار بدیم؟ این یک مطلب. دومی که می‌فرمایند الا ان المجتمع الصالح الذي عقد لاول مره في المدينه، اون مجتمع و حکومت اسلامی که اولین بار در مدینه منعقد شد، ثم انبثت، بعد گسترش پیدا کرد، فشمل عامه جزيره العرب في عهد النبي، در زمان پیامبر تمام جزيره العرب رو گرفت، و هو افضل مجتمع تکون و متکونن فی تاریخ الاسلام، تقام و فیه الصلاه و تؤتا فیه الزکات و تؤمر فیه بالمعروف و تنها عن المنکر. می فرماین اون مجتمعه، اون حکومت در مدینه در زمان پیامبر و در زمان حیات پیامبر مشمول للآیت قطعا، میفرمان اونم مشمول آیه است. الذین ان مکناهم شامل وجود مبارک پیامبر و اصحاب پیامبر در صدر اسلام هم میشه، چون در اون زمان تقام الصلاه، تؤت الزکاه، تؤمر بالمعروف و تنها عن المنکر. و کان السبب الاول ثم العامل القالب فيها الانصار دون المهاجرین. سبب اول در اون مجتمع و عامل اصلی اون مجتمع اصلا انصار بودن، اونهایی که پایه های اصلی حکومت پیامبر رو در مدینه تشکیل دادند و اداره می کردن حکومت رسول خدا رو، انصار بودن دون المهاجرین. ولن یتفق، باز می فرمایند ولن یتفق فی تاریخ الاسلام للمهاجرین خاصتن، جایی ما نداریم در تاریخ اسلام که گروه خاصی از مهاجرین برای خصوص مهاجرین ان یعقدوا وحدهم مجتمعا من غیر شرکتن، یه مجتمعی رو درست بکنن انصار درش نباشه. یعنی ایشون میفرمان به اهل سنت خطاب میکنن، اگر ما بخوایم آیه شریفه رو منحصر به مهاجرین بگیریم، لازمش این است که بگیم در صدر اسلام از مهاجرین گروهی این رو تشکیل دادن این مجتمع را که انصار اصلا در اون مجتمع دخالت نداشته. میفرمان هیچ کجای تاریخ چنین مطلبی رو برای ما بیان نمی کنه. بعد در آخر میفرمان اللهم الا ان یقال ان المراد بهم، اگر مسئله مجتمع رو بذاریم کنار، بگیم مراد اشخاص خلفای راشدین او خصوص علی علیه السلام، او خصوص علی علیه السلام علی خلاف بین اهل سنت و شیعه، که ایشون هم اشاره میکنن به همون مطلبی که اون دفعه عرض کردیم که سنی ها میگن شیعه میگن این آیه مختص به امیر المؤمنینه، که عرض کردم تو تفاسیر شیعه نیست این مطلبی، سنی ها میگن این مربوط به همه خلفای راشدینه. بعدشون میفرمان اگر ما و فی ذالک افسادون، افساد و معنا جمیع آیات، اگر ما بخوایم بحث رو اشخاص بیاریم، میفرمان تمام این آیاتی که در این سوره مبارکه حج، این چند تا آیهی که داریم تا حالا بحث میکنیم، همش از بین میره، معناش فاسد میشه. آخرین مطلبی که فرمودن، فرمودن الا ان تاریخ یزبط من اعمال صدر الاول و خاصتا المهاجرین منهم امورا لا یسعنا ان یسمیها احیاء للحق و اماتة للباطل. باز یه اشکال دیگه که فرمودن این است که اگر بخوایم بگیم این چنینه، تاریخ از روش اون خلفای راشدین مطالبی رو نقل میکنه که ما نمیتونیم بگیم اینا مصداق احیاء حق و اماته باطله. سواء قلنا بکونهم مجتهدین معذورین ام لا فلیس المراد توصیف الاشخاص بل المجموع من حیث هو و مجموع. خب این فرمایش مرحوم علامه، بله خب بله، حالا خود همین رو عرض بکنیم، بله این فرمایش مرحوم علامه و عرض کردن، حتی یکی از آقایونم اون جلسه اشاره کردن در بحث روایی هم ایشون هیچ اشاره ای به این که این آیه در روایات تطبیق شده بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب اون حضرت، هیچ اشاره‌ای نفرمودند که حالا وجهش رو قبلا ذکر کردیم. ببینید این مطلب که مرحوم علامه فرمان این آیه نظر به اشخاص نداره، این مطلب متین و صحیحیه. ما هم در اون جلسات گذشته روی همین پافشاری میکردیم، گفتیم وقتی میفرماد الذین ان مکناهم اقامو، این اشاره داره به اینکه یک کار جمعیه، یک کار گروهیه، یک کار تشکیلاتیه. این درست، ولی اینی که در دنباله فرمودن که اساساً من طبع المسلم، خدای تبارک و تعالی میخواد بفرماید از طبع مسلمان اینه که اگر قدرت پیدا بکنه اصلاح میکنه، این از کجای آیه چنین مطلبی استفاده میشه؟ ما از کجای آیه میتونیم استفاده کنیم المسلم من حیث انه مسلمون و طبع المسلم؟ این اقتضا داره که اگر به قدرت رسید این کارا رو انجام بده. هیچ قرینه‌ای در آیه بر این معنا وجود نداره. این اولا، و ثانیا ما عرض کردیم در اول بحث امروز آیه به قول ما طلبه‌ها دلالت بر یک اثر فعلی دارد نه یک اثر شأنی. آیه می‌فرماید اگر ما اینها رو متمکن کنیم در روی زمین این کارا انجام میشه قطعاً، هیچ مانعی هم نمیتونه جلوی اینها باشه. اما این طوری که مرحوم علامه میفرمایند طوری است که اگر یه روزی جمعی از مؤمنینم در یه زمانی متمکن شدن ولیکن لعروز الموانع نتونستن این کار رو انجام بدن، بگیم باز اونا مشمول آیه هستن. این آیه ظهور در یک اثر فعلی داره، اثر فعلی رو معنا کردیم یعنی هیچ مانعی نمیتونه ممانعت بکنه، یعنی اینا وقتی متمکن شدن تمکن اینها همان و تحقق این امور اربعه همان. خب ما بیاییم بگیم آیه دلالت داره برای اینکه المسلم من حیث انه مسلمون، طبع المسلم اقتضای اصلاح داره، عرض کردیم اولا قرینه برش نداریم، ثانیا خلاف ظاهر آیه است، آیه ظهور در فعلیت داره، یک اثر فعلی رو دلالت داره. اشکال سوم این است که فرمودن در این که این آیه مجتمع صدر اسلام را یعنی زمان رسول خدا را شامله تردیدی وجود نداره. خب ما میگیم اگه واقعا اشاره به همون مجتمع داره چرا با این شرطیه آورده؟ این این شرطیه، خب شما خوندید جمله شرطیه ملازمه نداره با اینکه شرطش در عالم خارج محقق شده باشه. خدای تبارک و تعالی بعد از اینکه در اون آیه ولینصرن الله من ینصره یا در اون آیه قبل ان الله علی نصرهم لقدیر، بعد از اینکه این مطلب رو داره بیان میکنه میفرماد الذین ان مکناهم فی الارض، یعنی یه ظهوری در این داره که هنوزم واقع نشده. اما اگر ما اینها رو که ما الذین رو معنا کردیم، گفتیم الذین صفته برای من یدافع عن الاسلام، المدافع عن الاسلام، که این رو هم از آیه قبل در آوردیم، اگر ما اینا رو متمکن کردیم در روی زمین این کارهای اربعه رو انجام میدن، هیچ ملازمی هم نداره که اون زمان واقع شده باشه. آیا در زمان رسول خدا به هر معروفی امر شد و از هر منکری نهی شد. ما گفتیم آیه ظهور در این داره، هر چیزی که معروفه، هر چیزی که منکره، و الا اگر بنا باشه به نحو موجبه جزئیه باشه، موجبه جزئیه در هر زمانی وجود داره، حتی در حکومت بعضی از ظلمان وجود داره. بعضی از ظلمان بالاخره برای اینکه یه مقداری وجاهت داشته باشن به معروف، به بعضی از معروف ها مثل کمک کردن به فقیر مثلا امر میکنن. آیه اینو که نمیخواد بگه حالا بعضی از معروف ها رو بهش امر میکنن، بعضی از منکرها رو نهی میکنن. اون چه که در زمان رسول خدا در صدر اسلام واقع شد، امر به بعضی از معروف ها بود. تازه بعضی از معروف ها در زمان ائمه روشن شده، بعضی از منکرها در زمان ائمه صلوات الله علیهم اجمعین روشن شده، اون زمان روشن نبوده. حتی بسیاری از احکام رو ما در زمان ائمه داریم، به وسیله ائمه داریم، در زمان پیامبر بیان نشده اینها. بنابراین اینی که ایشون می‌فرمایند اون مجتمع صدر اول مشمول للآیت قطعاً، ما نمیتونیم چنین قطعی که ایشون فرمودن، نه تنها نمیتونیم بگیم که اتم به نظر ما اصلا اشعاری به اون مجتمع نداره. خدای تبارک و تعالی در مورد مدافعین از اسلام میفرماید اینا ان مکناهم فی الارض، اونم تازه بیان کردیم فی الارض مراد یک گوشه خاصی از زمین نیست، فی جمیع الارض مراده. آیه در مقام بیان این نکته است، تمکنی هم که خدا داده باشه. در زمان رسول خدا، رسول خدا بعد از مهاجرت به مدینه خب تمکن پیدا کرد، درسته، ولی فی الارض نبود. رسول خدا تمکن پیدا کرد در مدینه، بعدم گسترش پیدا کرد، بگیم شبه جزیره عرب رو گرفت. نه، اما نمیتونیم بگیم رسول خدا مکنه الله فی الارض. نه، این مکنه الله فی الارض، مکنهم الله فی الارض منحصر به یک گروه، یک طائفه است، اونم وجود مبارک حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحابشون هست. اینا دیگه تعلیقاتی است که بر این فرمایش مرحوم علامه به ذهن رس. بفرمایید. ببینید طبق فرمایش علامه این آیه مصادیقی دارد از زمان رسول خدا الی یوم القیامه، طبق فرمایش ایشون. چرا؟ ایشون رو کلمه فعل ارض تکیه نمی کنن. ایشون می فرمان آیه می فرماید یک مجتمعی از مسلمان ها که به طبع مسلمانیشون این کارا رو انجام میدن، ولو منعت هم الموانع، که خونده عبارتو، و این قشیت هم القواشی، یعنی و این منعت هم الموانع. ما عرض کردیم اولا اگر اون نکته رو درش خوب دقت کنیم که اول بحث امروز عرض کردم، آیه ظهور در یک اثر فعلی داره، یعنی الذین ان مکناهم فی الارض، این مکناهم همان اقام الصلاة هم همان، هیچ مانعی جلو داره اینا نیست. مانع را بیان کردیم، نه من حیث القدره، نه من حیث الجهل، هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه. خب پس نباید بیم آیه رو یه جوری معنا کنیم، بگیم ما تمام ازمنه رو میگیره، مؤمنین و مسلمان های تمام ازمنه رو میگیره، اما اونایی که موانعی وجود داشته خب مانع نگذاشته که اینها این کار رو انجام بدن. طبق این بیانی که ما عرض کردیم، این انحصار پیدا میکنه به همین زمان ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرضو چه کارش کنی؟ عرضو چه کار کنی؟ اونم نسبی بگیری؟ اولا شما چرا تمکین رو نسبی میخواید بگیری؟ آیه میگه مکناهم، چرا تمکین رو نسبی بگیریم؟ آیه ظهور داره تمکین مطلقه. اصلا متعرض نشدن. همین نکته ای که من اتفاقا دقت کردم در عبارات ایشون، ایشون راجع به عرض دقت، یعنی تکیه نفرمودن که این عرض ظهور باید معنا بکنه. درسته.
اگه این مبنای رو تفسیر قبول کنیم، این نکته دوم که اشکال کردیم داره باید مبنایی باشه. اون وقت هم ایشون درست از همون پیانبار میگیره و ایشون یقیناً توجه به ان عرض داشت. بیانشون این میشه که این الفلام علا عرضشون توجه داره که در تمام زمین، در کره خاکی، در هر زمان طبق مبنای خودشون حق مسلمی اینه که در هر جای زمین اگه مستقر بشن اون وقت این موارد انجام میدن. لازم هم عرض اینه، اگر ما تفسیر
قبلی بخش دوم چی بود؟
شما فهمیدین زمان پیغمبر شما نمیشه؟
نه
من میخوام بگم اگر هر بیشون رو قبول کنی برفرض ما قبول نده چون باینه به شما قبول شما نده اگر ما قبول کنیم با هم میشه در زمان پیغمبر اگر مسلمی
ببینید
حق اسلام اینه که اینا همی کنم
نه حالا اینا رو با هم خلق نفرمایید. ببینید یکی این که اصلا کاری به زمانه صدر اسلام نداشته باشیم. آیا این فرمایش علامه که آیه در مقام این است که مسلم من حیث و انهو مسلمان طبعش اصلاحه، درسته؟ آیه دلالت بر این نداره، هیچ قرینه هیچ کجای آیه بر این دلالت نداره. این اولا. نکته دوم، بله خیلی خوب خیلی خوب. حالا یعنی ببینید، حالا ما میگیم ببینید این اولا تو عبارت اینجا این نیست که بگیم که اون رو به عنوان مبنای این حرف قرار دادن. این حرف رو در رد اهل سنت دارم بیان میکنن که اهل سنت میگن الذین مهاجرین. ایشون میفرماین که ما بخواییم آیه رو بگیم یه جور مهاجرین رو دلالت دارد فقط و بعدم تطبیق بکنه بر خلفای راشدین که همشون از مهاجرین بودن و شامل انصار نشه، می‌فرمایند یکی از اشکالاتش این است که آیه قطعاً شامل زمان خود پیامبر میشه، در حالی که خب اون زمان هم مهاجر بودن هم انصار بودن. یعنی اون مسئله تبع رو مبنای این حرف قرار ندادن، این رو به عنوان یه مسئله مفروض مسلم دارن میگیرن اینجا. یعنی و ما هم اینجا داریم بهشون عرض میکنیم، میگیم اولا شما با کلمه فل عرض چی می‌فرمایید؟ پیامبر تمکن فل عرض پیدا نکرد، تمکن در مدینه پیدا کرد، در شبه جزیره پیدا کرد، مگر اینکه بیاید قرینه ایشون قرینه اقامه کنن که الارض یعنی ما یصدق علیه الارض ولو بعض الارض، که این خلاف ظاهره. بله خلاف ظاهره. خب این خواستیم امروز متعرض بشیم این فرمایش مرحوم علامه رو عرض میکنم که ما چند تا نکته دیگه در این آیه شریفه داریم. اولا از آیه استفاده میشه که این امور اربعه خیلی مهمه، یعنی اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهمه. این یک نکته. نکته دومی که ما میخوایم استفاده بکنیم اینه، این امور اربعه یک جنبه شخصی داره، یعنی از یک حیث تکلیف شخصیه، هر کسی باید نماز خودشو بخونه، زکاتشو بده، امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. ولی از آیه استفاده می شود که اگر یک مجتمع اسلامی، اگر یک حکومت اسلامی تشکیل شد، به عنوان حکومت اسلامی این امور اربعه یک وجوب مضاعفی پیدا میکنه. بحثی که امروز تو جامعه ما وجود داره که آقا امر به معروف اساسا حکومت باید در او وارد بشه یا نه، یه بحث خیلی زنده و بحث روزیه. آیا حکومت اسلامی، حاکم اسلامی این وظیفه دارد یک نهادی را به عنوان نهاد امر به معروف و نهی از منکر درست کنه؟ میگیم از آیه همین استفاده میشه. بله، وقتی که ما میگیم حالا میخواییم مقدمه‌ای باشه این نظام ما بر اون حکومت اسلامی کامل، اقتضاش این است که همون خصوصیاتی که در ذل مقدمه است در مقدمه باشه. یعنی ما میتونیم بگیم که آیه یک تکلیف حکومتی هم در اینجا دلالت داره بر او. یعنی در زمان ما اشخاص که مکلفن به امر معروف و نهی از منکر یک طرف، خود حکومت هم موظف به اینه به عنوان الحکومت. یعنی یکی از مباحثی که در فقه حکومتی باید مطرح بشه همینه. تا مادامی که حکومت تشکیل نشده، خب حکومت وقتی تشکیل نشده اینم معنا نداره، اما وقتی حکومت اسلامی، حکومت صالحان، حکومت فقیه وقتی تشکیل شد، یکی از واجبات بر او هم اقامه صلات، حالا اینجا به مقتضای حکومت بگیم دیگه ترویج صلات، ایتاء زکات، ترویج زکات و اخذ زکات از مردم، و مسئله امر به معروف و نهی از منکره که این دیگه به عنوان یک بحث فقه حکومتی میشه از این آیه این استفاده رو کرد. خدای تبارک و تعالی میفرماد ان مکناهم فی الارض، وظیفه اولیه اینها اینه به عنوان الحکومه. یه بحث به عنوان اشخاص نیست، چون ما گفتیم که آیه دلالت بر اشخاص نداره، به عنوان مجتمع داره. مجتمع یعنی همون حکومت. پس ما میتونیم این رو بگیم، میتونیم بگیم در فقه ما امر به معروف یک وجوب شخصی دارد، یک وجوب جمعی و حکومتی هم داره. بر اشخاص در حد خودشون واجبه، برای حکومت هم واجبه. اون وقت اگر این رو اومدیم مطرح کردیم، ممکنه که کسی بیاد بگه آقا اونجایی که امر به معروف شخصی احتمال تأثیر مطرحه، یعنی من اگر بخوام یه کسی رو به معروف امر کنم باید احتمال بدم که این اثر داره، ولو اگر آقایون یادشون باشه یه مبنای رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن در اصول به نام خطابات قانونیه، طبق اون مبنا این شرط باطله، اما مشهور فقها ها میگن امر به معروف و نهی از منکر در جایش که احتمال تأثیرش باشه، اما لقاء لنن یقول، اما اگر این به عنوان یک واجب حکومی مطرح بشه، حکومت باید امر به معروف بکنه، میخواد تأثیر بکنه میخواد نکنه، ممکنه اونجا دیگه این شرط لغو بشه و اثری برای این شرط ما قائل نشیم. که البته حالا باید وارد اون بحث بشیم که نمیخوایم اینجا دیگه وارد اون بحث بشیم، باید این مقدار ادله امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه بشه، ببینیم اون ادله چه اقتضایی داره. ما باشیم و این آیه، خوب اینا رو دقت کنید، نمیخوایم الان نظر نهایی بدیم. گاهی اوقات در یه آیه یک نکته ای رو میگیم، اما ممکنه در ادله دیگه اون ادله دیگه به هم بزنه اون نکته رو، ادله دیگه بیاد این ظهور رو از بین ببره. ما میخوایم ادعا کنیم این آیه ظهور دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر حکومت. یکی از واجبات حکومت اقامه صلاته. حاکم اسلامی موظف است نماز رو ترویج بکنه، منتها اقامه حاکم به این است که ترویج بکنه، تشویق بکنه. ایتاء زکات حاکم با ایتاء زکات شخصی فرق میکنه و هاکذا یکی از وظایف حاکم امر به معروف و نهی از منکره. حالا این نکته رو جایی ندیدم، شما تأمل بفرمایید میشه از آیه شریفه این نکته رو استفاده کرد. یه نکته دیگه این آیه داره که انشالله اون نکته رو جلسه بعد بیان بکنیم. آیه بعدی رو که اگر میخواید روش مطالعه کنید، همین آیه 39 همین سوره مبارکه حجه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، که این هم یکی از آیاتی است که تطبیق شده بر وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و صلی الله علی محمد و آله.